ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک شهروند ایرانی کانادایی به صادرات غیرقانونی از آمریکا متهم شد. دادگاه انقلاب بار دیگر حکم 30 سال زندان امیر سالار داوودی را تایید کرد. و شرکت آمازون دلیل نقض مقررات حریم خصوصی در آمریکا در اروپا بیش از 700 میلیون یورو جریمه شد. دادگاهی در آمریکا علیه رضا سرهنگی کافرانی شهروند ایرانی کانادایی به اتهام صادرات غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به ایران اعلام جرم کرد. بر اساس کیفرخواست صادره، فعالیت‌های تجاری این تاجر 46 ساله از سال 2015 میلادی شروع شده و او به دنبال خرید تجهیزات طیف‌سنجی و نمونه برداری اتوماتیک بوده است. این تجهیزات با توجه به مقررات مربوطه به مقابله با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با محدودیت فروش مواجه بوده و صادرات آنها به ایران یا امارات متحده عربی نیازمند دریافت مجوز خاص است. طرح چنین اتهاماتی می‌تواند منجر به صدور حکم محکومیت تا 5 سال زندان و جریمه مالی شود. دادگاه انقلاب اسلامی حکم اولیه 30 سال زندان امیر سالار داوودی وکیل دادگستری را تایید کرد. امیر رئیسیان وکیل آقای داوودی در توییتر خود نوشت شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران با اعتقاد به اینکه حکم دیوان عالی کشور اشتباه بوده است، عیناً حکم شعبه 15 را تایید کرد. سابقاً دیوان عالی کشور حکم قبلی را نقض و دستور رسیدگی مجدد داده بود. آقای داوودی که در گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، در خرداد سال 1398 به 30 سال حبس تزیری و 111 ضرب شلاق محکوم شد. با استناد به قانون مجازات اسلامی 15 سال زندان درباره آقای سالاری قابل اجراست. امیر سالار داوودی فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری خرداد ماه امسال با تودیع قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. لوکسانبورگ شرکت آمازون را به دلیل استفاده از اطلاعات شخصی مشتریان برخلاف مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا 746 میلیون یورو جریمه کرد. شرکت آمازون در بیانیه اعلام کرد این تصمیم نادرست است و به آن اعتراض خواهد کرد. این سنگین‌ترین جریمه بر اساس مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. بر اساس این مقررات تمامی شرکت‌های اقتصادی قبل از استفاده از اطلاعات شخصی افراد باید از آنها اجازه بگیرند و در صورت نقض این مقررات جریمه خواهند شد. صدها تن از کارگران نیشکر 7 تپه روز شنبه و در 19 روز اعتصاب در این شرکت پس از راهپیمایی در شوش در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران 7 تپه، کارگران در شعارهای خود همچنین خواستار برکناری استاندار خوزستان شدند. ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران نیشکر 7 تپه درباره خواسته های کارگران اینطور گفت:
اول از هر چیز پرداخت 3 حقوق معوقه، 2 تعیین تکلیف شرکت، اگر حقوق دادن میمانیم در فرمانداری با خرد جمعی هم در فرمانداری یا هر جای دیگه که کارگران گفتن میمانیم تا شرکت تعیین تکلیف بشه. از این بلا تکلیفی خسته شدیم. برگشت به کار بچه های مطالبه گر که اخراج شدن، این سومی بود. درست کردن قرارداد کارگران دفافات، غیر نیشکری، فنی کارخونه، تجهیزات و بقیه جایی که اخراجشون کردن و الان شرمنده زن بچه شون هست، ما کنارشون میمانیم. و واکسینه کردن کارگران 7 تپه.
خلع ید امید اسدبیگی مالک خصوصی شرکت نیشکر 7 تپه در اردیبهشت ماه اعلام شده، ولی تاکنون اقدامی برای مشخص شدن مالک جدید آن انجام نشده است. امید اسدبیگی متهم اصلی پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است. دادگاه او و دیگر متهمان این پرونده از ماه پیش از سوی قوه قضاییه مسکوت مانده است. وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 286 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار دولتی مجموع جان باختگان کووید 19 در کشور به بیش از 90600 تن افزایش یافت. همزمان از روز جمعه تا روز شنبه بیش از 19800 تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر این اساس مجموع مبتلایان به کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت به بیش از 3,870,000 تن رسید. این آمار دولتی در شرایطی اعلام شده که منابع مستقل با ابراز تردیدهای جدی در این باره شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان را تا چند برابر بیشتر برآورد می‌کنند. و روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران اعلام کرد که در تیر ماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در تهران به بیش از 30,000,000 تومان رسیده است. بدین ترتیب قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در پایتخت ایران در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال 99 حدود 44% افزایش داشته است. شاخص کرایه مسکن نیز در تیر ماه سال جاری در شهر تهران 35% و در کل مناطق شهری ایران 39% نسبت به زمان مشابه در سال قبل افزایش یافته است. وزیر خارجه اسرائیل روز جمعه 8 مرداد گفت حمله به کشتی متعلق به یکی از شرکت‌های این کشور در سواحل عمان کار ایران بوده و می‌بایست پاسخ سختی به جمهوری اسلامی داده شود. جزئیات بیشتر رو با هم بشنویم. در پی حمله به یک کشتی اسرائیلی در شامگاه پنجشنبه که به کشته شدن دو تن از خدمه آن انجامید، اسرائیل خواستار اقدام بین‌المللی علیه ایران شده است. مقامات تل‌آویو ایران را به دست داشتن در این حمله دریایی و صدور تروریسم متهم کردند. شرکت اسرائیلی زودیاک ماریتایم در لندن نیز اعلام کرده که این کشتی متعلق به یک ژاپنی بوده ولی تحت مدیریت یک تاجر معروف اسرائیلی اداره می شود. تحلیلگران صنایع دریایی میگویند نشانه های حمله به تانکر MT مرسر استریت با علائم جنگ سایه میان ایران و اسرائیل همخوانی دارد. از طرفی شبکه تلویزیونی العالم وابسته به حکومت ایران نیز نیروهای مقاومت در سوریه را مسئول حمله به این نفتکش معرفی کرده است. این شبکه عربی زبان به نقل از آنچه منابع آگاه محلی خوانده گزارش داده که این عملیات در پاسخ به حمله اسرائیل به فرودگاهی در مرکز سوریه صورت گرفته است. شبکه العالم ادعا کرده که در جریان آن حمله دو نفر از به گفته این شبکه عناصر مقاومت کشته شده بودند. وزیر خارجه اسرائیل یائیر لپید هم روز جمعه اعلام کرد که به دیپلمات‌های این کشور دستور داده تلاش کنند سازمان ملل را به اقدام علیه آنچه تروریسم ایرانی خواند ترغیب کنند. وزیر خارجه اسرائیل گفت که از سفارت‌های این کشور در آمریکا، بریتانیا و سازمان ملل خواسته با همترازان خود و مقامات این کشورها و همینطور هیئت‌های مختلف در سازمان ملل در نیویورک به رایزنی بپردازند. یائیر لپید از گفتگو با همتای بریتانیایش دومینیک راب نیز خبر داده و با اشاره به کشته شدن یک شهروند بریتانیایی در جریان این حمله بر نیاز به پاسخی محکم به حمله مرگبار اخیر تاکید کرده است. در جریان این حمله دو تن از جمله یک شهروند رومانیایی و یک شهروند بریتانیایی کشته شدند. به گزارش شرکت زودیاک مریتایم نفتکش مرسر استریت که در زمان حمله محموله‌ای به همراه نداشته در حال حرکت از دارالسلام در تانزانیا به سمت فجیره در امارات متحده عربی بوده است. ارتش آمریکا اعلام کرده که علائم ابتدایی مشخصاً حاکی است که این تانکر تحت مدیریت اسرائیل به وسیله پهپاد هدف قرار گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع اسرائیلی که نامشان فاش نشده گزارش داده که به نظر می‌رسد حمله به این تانکر به وسیله چندین پهپاد بدون سرنشین ایرانی انجام شده است. ارتش آمریکا نیز در بیانیه اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور پس از دریافت درخواست کمک از سوی تانکر به خدمه مرسر استریت امداد رسانی کرده و این کشتی را تا نقطه ای امن اسکورت کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. کشتی های ایران و اسرائیل در چند سال گذشته بارها مورد حمله قرار گرفته و مقامات دو کشور یکدیگر را به دست داشتن در این حملات متهم کردند. اگرچه این حملات پیشتر تلفات جانی بر جای نگذاشته بودند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
جشن رهنمانی پرسپولیس جمعه شب تا بامداد شنبه در شهرهای مختلف صحنه تجمع جوانان معترضی بود که علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
20مین دوره لیگ برتر ایران شب گذشته به پایان رسید. پرسپولیس با دو گل مهدی عبدی و احمد نوراللهی 5مین قهرمانی پیاپیش را برای تیم و طرفدارانش به ارمغان آورد. حالا واژه گلات به معنی 5مین پیروزی پیاپی بعد از واژه دبل، هتریک و پوکر دهان به دهان طرفداران پرسپولیس میچرخد. طبق رسوم گذشته طرفداران تیم قهرمان به خیابان میریزند تا کنار هم این قهرمانی را جشن بگیرند. جمعه شب ما جشن قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر ایران در شهرهای مختلف به صحنه شعاردهی علیه حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد. ماموران امنیتی در برخی شهرها به جمعیت حمله کردند.
نیروی پلیسی که شوکر برقی میزنه به مردم وقتی دارن پرسپولیس خوشحالی میکنه، باتون میاد سراغ مردم شوکر برقی میزن. جمهوری اسلامی ایران اینه، زن و بچه مردم رو شوکر میزن. جمهوری اسلامی ایران اینه. من نمیتونم برم نزدیک ترس شوکر خوردن دارم.
تجمع طرفداران پرسپولیس برای جشن قهرمانی و تبدیل آن به شعارهای حکومتی در حالی آغاز شد که دو هفته پیش از این شهرهای استان خوزستان برای بحران آب تجمع اعتراضی کرده و با سرکوب گسترده روبرو شده بودند. در این ارتباط به گزارش سازمان حقوق بشری دست کم 9 تن کشته و صدها تن زخمی و بازداشت شدند. همینطور شهروندان خوزستانی از جبهه امنیتی، اختلال اینترنت و دستگیری‌های شبانه فعالان خبر داده بودند. همچنین تجمعات پراکنده‌ای در حمایت از اعتراضات خوزستان در شهرهای مختلف شکل گرفت که آنها هم با سرکوب نیروهای امنیتی همراه بود. پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از جشن قهرمانی طرفداران پرسپولیس و تبدیل آن به تجمع اعتراضی علیه حکومت جمهوری اسلامی به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
فضایی که این روزها در جامعه ایران پدید اومده شرایط رو فراهم کرده که مردم از هر گونه تجمعی برای اعتراضهای مدنی خودشون در کوچه ها و پس کوچه ها علیه حاکمیت استفاده بکنن. چندی قبل زمانی که استقلال به موفقیت رسید در رقابت‌های جام حذفی که پرسپولیس رو در ضربات پنالتی حذف بکنه و شکست بده، هواداران استقلال به خیابان‌ها اومدن، ابتدا جشن گرفتن و سپس اعتراض‌ها به سوی حاکمیت رفت. بعضی از کانال‌های تلگرامی منتسب یا نزدیک به وزارت ورزش و جوانان که به صورت غیر علنی از سوی وزارت ورزش در حقیقت اداره میشن یا عواملشون، این اعتراضات رو مرتبط کردن با اینکه هواداران استقلال تصور میکنن پرسپولیس یک تیمیه که از سوی حکومت مورد حمایت قرار میگیره. ولی وقتی که پرسپولیس به پنجمین قهرمانی پیاپی خودش رسید و این اعتراضات از سوی هواداران پرسپولیس شدت و حدت بیشتری گرفت و حتی نیروی انتظامی و گارد وارد عمل شدن برای ساکت کردن اینها، مشخص شد که جامعه ایران از هر گونه فرصت داره استفاده بهینه میکنه برای اعتراض کردن به حاکمیت جمهوری اسلامی.
یگان ویژه نیروهای انتظامی همچنین جمعه شب و بامداد شنبه با استقرار در برخی از خیابان‌های شهر مشهد ضمن برخورد با جوانان و مردمی که قصد برگزاری تجمع‌هایی برای جشن قهرمانی پرسپولیس داشتند، اجازه شکل‌گیری تجمع‌های گسترده را نداد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
برای خوندن و شنیدن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا هم میتونید به کانال تلگرام رادیو فردا سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگر مطلب و تصویری دارید که دوست دارید با ما و دیگر مخاطبان ما در میان بگذارید و به اشتراک بگذارید، میتونید این طریق برای ما بفرستید. @fardagram شماره پیامگیر ما هم هست: 2042-02-2112-2113. به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.